لشکرکشی نظامی جمهوری اسلامی در مناطق کردستان ایران بیانگر چه مرحله‌ای از انقلاب ایران است؟ در این برهه تاریخی که کردستان به موتور محرک خیزش انقلابی تبدیل شده، چگونه دیگر نقاط می توانند به قلب تپنده ایران کمک کنند؟ برای تقویت همگرایی سراسری و اتحاد در جامعه چه راهکارهای مؤثرتری باید اتخاذ کرد؟ فردا به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هاست. تصویری که از آینده ایران می خواهید ببینید چگونه است؟ راه دستیابی به آینده شایسته مردم ایران چیست؟ میهمانان این برنامه: ناهید بهمنی، فعال سیاسی، عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه بوسفورس، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، نگین شیراغایی. و اما سوال این برنامه: راهکارهای توانمندسازی خیزش انقلابی مردم کدام ها هستند؟
کجای این حمله به کردستان رو شما چطور تعبیر میکنید؟ آیا میشه گفت اونها درک کردن که داره انقلابی میشه، در مسیر برای جلوگیری از انقلاب این کار رو میکنن یا نه؟
به نظر من ببین، حمله به کردستان یعنی هدف قرار دادن کردستان قبل از این، یعنی اینکه واقعا این اعتراضات یعنی وسیع و تا حدی در بعضی جاها توده‌ای بشه، قبل از اونم این مسئله بود، یعنی کردستان هدف بود، یعنی مدت ها پیش بود که همون هفته دوم سوم بود اگه درست یادم بیاد که یعنی مقر و پایگاه های کردای بله اینا هدف قرار دادن. بعد یعنی این مسئله بود که مثل اینکه یعنی بخواد این موضوع را از مرکز به پیرامون ببره و الان هم این دنبال این مسئله است. ولی من فکر میکنم چون اون برچسب تجزیه طلبی در گفتمان مسلط یا در گفتمان رژیم و حتی کسایی که در جامعه ایران نسبت به این مسئله حساسیت دارن، یعنی طیف‌های ناسیونالیستی ایرانی و اینا، نگرفت واقعا. و به نظر من برای همین بود که شدت این، یعنی که از دلایلی که شدت حملات نظامی بیشتر شد همین بود. و دوباره من فکر کنم روی ایران، روی کردستان تاکید خواهد شد و متاسفانه اینجور به نظر
من فکر کنم یکی از نکاتی که میشه بهش توجه کرد، البته در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه نیست، این رو ما همیشه دیدیم، ولی در این هفته های اخیر به شدت خودش رو نمایان کرده، یعنی ما با یک خشونت سراسری و فراگیری در کل کشور روبرو هستیم. اما نوع و شیوه اعمال این خشونت ظاهرا خصلت اقلیمی و جغرافیایی هم داره. پیدا کرده. مثلا اون چیزی که در سیستان و بلوچستان اتفاق میفته یا در خوزستان اتفاق میفته یا در کردستان اتفاق میفته، این به اون شدت و به اون شکل در مثلا تهران یا اصفهان اتفاق نمیفته. یعنی اگر شما در سال 88 هم بندر ماهشهر رو به خاطر بیارید و اون در واقع جنایتی که در نیزارهای ماهشهر اتفاق افتاد، یا این نوع در واقع لشکرکشی نظامی زرهی که انگار مثل یک ارتش خارجی میان و این شهرها رو تسخیر میکنن، اینها یک خصلت منطقه‌ای میدن. اینا شاید یکی از دلایلش به هر حال اون سوابقی است که وجود داره. دوم اینکه تصوری که تا الان داشتن از ابتدای استقرار خودشون که با اتهاماتی مثل تجزیه طلبی اینها حساسیت افکار عمومی نسبت به سرکوب در این مناطق رو کاهش بدن، خب این الان خیلی کمتر از قبل شده. به هر حال حداقل مردم اون آگاهی رو دارن، در افکار عمومی این آگاهی وجود داره که فرقی بین کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان با اصفهان و تهران و خراسان و مازندران وجود نداره. هرچند ممکنه که در عمل خب اونگونه که انتظار میره این همبستگی به خاطر میزان و شدت سرکوبی که وجود داره نتونه خودش رو کامل آشکار بکنه. یک نکته دیگه هم این هست که به نظر من در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان که این میزان از خشونت به این شکل اعمال میشه، ما نوعی از شبکه در واقع سازمان یافتگی بیشتر و رهبری رو داریم. مثلا فرض کنید در سیستان و بلوچستان به هر حال مولوی عبدالحمید این تریبون رو داره، میتونه بیاد صحبت بکنه و هر جمعه در واقع صحبت‌های او خودش یک انگیزه است و یک زمینه است برای اینکه تظاهرات جمعه ها راه بیفته. یا مثلا در کردستان به هر حال مرکز همکاری احزاب کردستان موفق بوده در این بیش از دو ماه تاثیرگذار باشه، به موقع بیانیه بده، واکنشای رو به هر حال نشون بده که حتی تاثیرات سراسری و ملی داشته، از جمله اینکه بعد از حمله به اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های حتی غیر نظامیان در اقلیم کردستان با هدف مسلح کردن افراد و درگیری مسلحانه، خب دیدیم که خیلی هوشمندانه وارد این تله نشدن و اجازه ندادن که این وضعیت شکل بگیره. من فکر می‌کنم یکی یعنی این دلایل رو باید در نظر گرفت، ولی نباید از اون طرف هم در واقع این تصور پیش بیاد که خشونت و سرکوب فقط محدود هست به این مناطق. واقعا ما اگر جان باختگان رو نگاه بکنیم به هر حال اگر در سیستان و بلوچستان خب بیشترین هست، بعد کردستان، بعد میبینیم در تهران هست و
مازندران.
بله دقیقا. بنابراین این خشونت سراسری و یک پارچه داره اعمال میشه، منتها خصلت قومی و منطقه‌ای هم پیدا کرده که ریشه های تاریخی و به هر حال داره و مبتنی است بر اون سیاستی که جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه برای تکه تکی کردن این ملت در واقع در پیش گرفته بوده.
من منظورم یک نکته که نباید فراموش کنیم باز بحث دسترسه، یعنی وقتی یه تله‌ای هست که جمهوری اسلامی ما رو انداخته توش و اون همینه که وقتی راجع به قومیت‌ها، راجع به گروه‌های مختلف ایرانی حرف می‌زنیم، اونهایی که جلوی چشممون بیشتر هستن، ما کردها رو می‌بینیم، بلوچ‌ها رو می‌بینیم، اون هم با یک حمایت شدیدی که توی این مدت یه گروه از فعالان کردن که این بیاد به عرصه دید ما. اما خیلی از قومیت‌ها و گروه‌های دیگر داخل ایران نمی‌بینیم و صداشون رو اصلاً نمی‌تونیم بشنویم. مثلا در مناطق مرکزی ایران وارد چهارمحال بختیاری میشیم، یاسوج میشیم، حتی خوزستان وقت نگاه میکنیم باید نگاه کرد چرا مثلا شهری مثل اهواز با وجود همه دردهایی که در این دوران کشیده، میزان وقتی مقایسه میکنی تعداد تظاهرات و اعتراضها رو در اونجا با مثلا نوشهر در مازندران، حالا اینم جالبه بهتون بگم که بعد از سنندج اگه نسبت به جمعیت به اعتراضها نگاه کنی، نوشهر بیشترین تعداد تظاهرات ها رو داشته در این دوران. اینها رو اتفاقا تفاوت های مهمی هست که اگر میخواییم برای مرحله بعد برنامه ریزی کنیم باید ببینیم چه اتفاقی داره در اون بطن جامعه و در دوربینی که ما گرفتیم دستمون که ببینیم کجا داره چه اتفاقی میفته داره میفته که بتونیم تصویر روشن‌تری داشته باشیم. یه کاری که جمهوری اسلامی هوشمندانه کرده همون بحث تفاوت‌های قومی، اختلافی که در سال‌ها دامن زده باعث شده که ما هیچ الان هم دسترسی نداریم، تصویر درست نمیتونیم داشته باشیم از بطن جامعه. در نتیجه وقتی هم که داریم کمک میکنیم، میخواییم تلاش کنیم که به حرکت در داخل ایران و انقلاب در داخل ایران کمک کنیم، کمک ما کمک سازمانی درستی نخواهد بود به خاطر اینکه تصویر درستی از واقعیت نداریم. میبینم در خیلی از رسانه‌های اجتماعی مثلا در اینستاگرام بچه‌های محله‌های مختلف تو شهرهای مختلف گروه‌های کوچیکی تشکیل دادن. وقتی داریم از انقلاب بدون رهبر حرف میزنیم و میگیم که غیر متمرکزه، آیا نباید تلاش کنیم مثلا تجربه گروه های کرد با این بچه ها تقسیم بشه، راه های ارتباطی ایجاد بشه که این تشکل های کوچک متفاوت از کسانی که سابقه کار حزبی، تشکلی و سیاسی دارن یاد بگیرن؟ نمیدونم چقدر این با وجود همه دردسرهایی که الان هست چقدر این علاقه وجود داره مثلا در بین
من فکر میکنم رژیم ادامه این که چرا اصلا تمرکزش رو کردستانه، با یه تیری چند نشونه گرفته. یکیش این که میخواد مرعوب کنه بقیه ایران رو توسط سرکوب شدید در یک یا دو منطقه از جمله بلوچستان و کردستان، و این در خودش یه نوع تفرقه اندازی هم ایجاد خواهد کرد. همین الان مثلا چه بسا صدای کردها و بلوچا در اومده که چقدر ما رو زدن، کسی از ما حمایت نمی کنه. اگر این عمیق‌تر بشه به اون هدف رژیم رو حاصل میکنه و این خوشایند نیست. از طرف دیگر یه مناطقی رو بولد میکنه برای اینکه بگه اونا تجزیه طلبن و در بقیه ایران هیچ خبری نیست. یعنی در سایه نبود اینترنت، قطع ارتباطات، این هدف خیلی با کرسی میشینه. یعنی هم دو جنبه داره این سرکوبای منطقه‌ای به نظر من. هراس افکنی میکنه، مرعوب میکنه، کشتار در یه منطقه رو وثیقه قرار میده، بقیه رو از هم جدا کنه. چون واقعا این انقلاب شکوهمند اصل بستر و اصل مرکز و فلسفهش این اتحاد وسیع بود که هیچگاه من خودم بنوان کرد هیچگاه انتظار چنین اتحادی رو نداشتم که زمانی میگفتن کردا سر میبرن و تجزیه طلب و میخوان ایران رو خودشون از ایران جدا کنن و الی آخر، الان به چشم و چراغ ایران تبدیل شده. ولی باید کاری کرد که چجور باید کاری کرد که این چشم و چراغ چشم انتظار نمونه.
به نظر من ببینید با این تمرکزی که روی کردستان و به طور کلی روی پیرامون داره میشه، ولی عمدتا روی کردستان، رژیم داره یک پیامی هم میفرسته. این پیام وقتی که در خوزستان تابستون قبل به 21 این خیزش شد، این مسئله تجزیه طلبی به صورت فعال در فضای گفتمانی پخش شد و حتی جمعی از فعالین سیاسی و رسانه‌ای خارج از کشور، من خودم این شاهد بودم که این مسئله رو خریدن. همش میگفتن آره این خیلی خوبه ولی نباید بذاریم به تجزیه طلبی برسه. من خودم اینا از بعضی از این فعالین که در فرانسه هستن، اینا این یعنی شگرد این رژیم رو خریدن و در داخلم به نظر من روی رژیم به طرف اون قشرهای ناسیونالیست ایرانیه که غیر مذهبی هم ممکنه باشه، ولی حاضره که یعنی زیر هر ردایی بره. ولی این مسئله تجنین تمامیت ارضی، این مسئله تمامیت ارضی،
من
یه خورده
مشکل دارم با این نگاه که مردم الان در این برهه زمان اونقدر مسئله تجزیه طلبی رو دیگه میخرن.
نه الان نمیخرن. من فکر میکنم یکی از دلایلی که این یعنی این سرکوب نظامی و امنیتی اینقدر شدت گرفته برای اینکه رژیم کنترل فضای گفتمانی رو از دست داده. بدون تردید فضای گفتمانی در اختیار رژیم نیست، این در اختیار خیزش هستش، در اختیار کسایی هستن که در داخل این گسل انقلابی که پیش اومده فعالیت میکنن و رژیم روز به روز بیشتر در تشتت گفتمانیش، نه فقط در تضادهایی که یعنی میشه گفت در سران رژیم فرماندهان، یکی این یکی اون یکی میگه، نه فقط این، نه بلکه این مسئله بسیار عمده که درست یعنی این الان به نظر میاد که رژیم واقعا دچار یک تشتت استراتژیک شده. یعنی حتی مسئله یعنی از بین بردن این تظاهرات به نظر من تقلیل پیدا کرده به جمع و جور کردن اون، یعنی در یک منطقه باید یا دو منطقه که بعد مثل سال 98 96 اینا رو به اون شکل بکوبه. ولی این تشتت استراتژیک در کار رژیم به نظر من خیلی مشخصه که بعد ما میتونیم روی نتایج این در بلوک قدرت و همچنین در نیروهای سرکوب در کف خیابان میتونیم صحبت بکنیم.
یه نکته دیگه هم باز به نظر من میتونه مهم باشه در مورد اینکه چرا مثلا در شهر کوچکی مثل جوانرود دست به چنین شدتی برای سرکوب میزنن این است که ببینید اینا از نظر لوجستیکی و از نظر در واقع نیروی سرکوبگر این توانایی رو ندارن که در یک شهر چند میلیونی بخوان دست به چنین اقدامی بزنن، برای اینکه واکنش های اون براشون مهار شدنی نیست. ولی میتونن مثلا در یک شهر 70,000 نفری با چند هزار نفر نیرویی که اونجا اعزام میکنن این خشونت رو به نمایش بگذارن، برای اینکه مثلا توی گیومه درس عبرتی بشه برای باقی نقاط که ببینید اگر شما هم بیاید بیرون ما این کارو میکنیم. ولی واقعیت این است که در یک شهر چند میلیونی اونها امکان اجرای چنین برنامه‌ای رو مطلقاً ندارن. یکی از دلایل دیگه هم که متاسفانه باعث شده که هموطنان کرد ما آسیب بیشتری ببینن وضعیتی است که در عراق حاکم هست. شما اگر به دیگر کشورها همسایگان ایران نگاه بکنید این موقعیت رو جمهوری اسلامی نداره که به این راحتی بخواد با اونها وارد این نوع معادلات بشه، به خاکشون شلیک بکنه. مثلا فرض کنید در جمهوری آذربایجان یا با پاکستان مثلا وارد این بحث شه، یا حتی با طالبان. شما ببینید تهدیدهایی که مثلا میکردن در مقابل برابر مثلا عربستان سعودی چگونه پس گرفتن، ولی در عراق چون دولت مرکزی ضعیفه و تحت نفوذ جمهوری اسلامی هست و دولت اقلیم هم اون توانایی رو نداره که دفاع بکنه از خودش، بنابراین به راحتی اونجا میتونن اقدام بکنن. همین الان هم میبینید که نیروی زرهی بیشتری رو پیش بردن، ضمن اینکه همسویی های منطقه‌ای وجود داره که مثلا با ترکیه میتونن هماهنگ بکنن و در این زمینه مثلا با یک نوع در واقع هماهنگی دست به اینو اقدامات بزنن. ولی اینها به نظر من به کوتاه مدت هستش، یعنی نمیتونه در دراز مدت باعث یا حتی میان مدت باعث بشه که اون خیزش انقلابی که در کشور شکل گرفته جمع بشه، برای اینکه به هیچ یک از مطالباتی که این جنبش داشته تا امروز کوچکترین توجهی نشده، هیچ کدوم از اونها برآورده نشده، راه هر نوع گفتگویی بسته شده و تنها شکل گفتگویی که بین مردم و حکومت باقی مونده این هست که در خیابان رو در روی هم قرار بگیرن. و این البته خب مثل هر انقلابی یک پروسه هستش، متناسب با پیشرفتی که میکنه، متناسب با زمانی که یک انقلاب طی میکنه پخته تر میشه، شعارهاش در واقع صیقل یافته تر میشه، نیروهاش در واقع بیشتر فیلتر میشن، غربال میشن. خب اشکال متفاوتی از سازماندهی، شبکه دهی و رهبری طبیعتاً یا نمایندگی معترضان شکل خواهد گرفت. من فکر می‌کنم یک حالت فراز و فرود داره، یک حالت سینوسی داره، گاهی این در واقع اوج می‌گیره، حکومت میاد تدابیری می‌اندیشه، حمله می‌کنه، ممکنه که این موج اندکی عقب بره، ولی تردیدی نیستش به دلیل اینکه اون انباشت مطالبات بدون پاسخ پشتوانه این در واقع خیزش هست، باعث خواهد شد که این با موج با شدت بیشتری برگرده و در واقع حکومت ناگزیر به عقب نشینی‌های بیشتری بشه، کما اینکه تا همین الان هم شده. شما می‌بینید تصاویری که میاد در شهرهای بزرگ دیگه رسما در واقع مثلا مسئله حجاب منتفی شده، یعنی اگر خانم‌ها بدون حجاب اجباری از کنار نیروهای سرکوبگر هم عبور میکنن به اونها حمله نمیشه، فقط در واقع تلاش خودشون رو متمرکز کردن که اجازه ندن تجمعی شکل بگیره، اعتراضات و یا تظاهرات ضد حکومتی شکل بگیره، که عملا این اتفاق افتاده و بعد از مراسم 40 ژینا در سقز عملا ما وارد این فاز شدیم و در شهرهای مختلف میبینیم که از اون تظاهرات اعتراضات نقطه‌ای محدود عملا وارد تظاهرات ضد حکومتی شدیم، یعنی اینکه در واقع انقلاب تونسته یارگیری بیشتری انجام بده و افراد حاضر در تجمعات بیشتر شدن. به همین دلیل تجمعات دیگه یک ساکن نیست، حالت جنگ و گریز نیست، بلکه ناگزیر برای اینکه بتونین حجم جمعیت رو در خودش جای بده تبدیل به راهپیمایی میشه. اینها خب شیوه های مقابله رو هم به نظر من تحت تاثیر خودش قرار میده و خب البته بخشی از ماجرا هم همونطور که صحبت میکردیم برمیگرده به اون میزان اطلاعاتی که به موقع به دست ما به عنوان کسانی که از بیرون داریم نگاه میکنیم چگونه و چه زمانی میرسه که ما بتونیم این تصویر رو در واقع این پازل رو درست ترمیم کنیم.
به نظر من روی کرده رژیم به مسئله حجاب فقط این نیست که، یعنی مسئله اینه که واقعا و برای اینکه زنها در ایران که در خط مقدم بودن و هستن مطالباتشون از مسئله حجاب
100% به مراتب عمیق‌تره. بله
این مسئله البته. حالت یعنی یه پذیرفته شده از هر دو طرف بینه و الان مطالبات بیشتر شده.
100%
یک چیزی میخواستم در مورد رفتار سیاسی رژیم یا رویکردش نسبت به عراق بگم. من معتقدم اگر آمریکا در کردستان عراق
اقلیم در
اگر حضور نظامی نداشت، به نظر من تا به حال ایران یعنی بخشای از کردستان اونجایی که یعنی احزاب کرد هستن اینا رو گرفته بود و به اونجا حمله میکرد. به نظر من نیروی بازدارنده حضور نظامی آمریکاست. اگرچه حضور نظامی ذره نفرات مهم نیست، ولی چون میدونن اونجا پایگاه هست، میدونن که اونجا چقدر براشون مهمه و در مورد بخش‌های دیگر عراق این حساسیت به اون شکل دیده نشده، به نظر من یک چیز بازدارنده است، یک مسئله بازدارنده است برای رژیم در اینجا.
به هر حال امروز بفرمایید شما.
نه
امروز من با خبر شدم که حکومت عراق، حکومت مرکزی رأی داده به اینکه وسیل نیروها در سطح وسیع‌تری
در مرز عراق
بله. حتما بیان. ولی خب این همین قانون فدرال نیمبند هم خود حکومت اقلیم یه اختیاراتی داره که بعضی کارا رو برای درخواستای حکومت ایران رو جابجا نمی‌کنه، از جمله خلع سلاح مثلا خود نیروهای کرد. این رأی رو داده و امروز واقعا این کارو کرده، یعنی تمام مرزها رو گرفته، پهپاد بیشتر آورده،
موشک
بیشتر پیاده کرده.
نیروهای ارتش عراق مستقر شدن در مرز؟
نه ایران.
بله ولی خب یکی از خواسته هایی که جمهوری اسلامی خواسته از دولت عراق این هست که نیروهای ارتش عراق، حتی صحبت از این بود که هشت شعبی بیان به جای پیشمرگای اقلیم که البته اونها هم زیر نظر وزارت دفاع فدرال کار میکنن، ولی به هر حال بیان مستقر بشن و یک در واقع مرز حائلی بین کردستان ایران و نیروهای کردی که در اقلیم مستقر هستن به این شکل بتونن برقرار بکنن در این زمینه.
این اتفاقا این نکته مورد اعتراض اقلیمه که چرا هشت شعبی که رسما نیروی بسیجی شیعه از طرف عراقیاست و همون کاربردی رو داره که بسیجای ایران میکنن. حالا ممکنه یه زوایایی هم من مطلع نیستم، ولی به هر حال به این اعتراض کردن، ظاهرا گویا برای خود نیروهای رسمی ارتش ایران یا بالاخره سپاه پاسداران صحبتی ندارن و تحت فشارن، خود حکومت مرکزی ببخشید، ولی اعتراضشون به اینه که چرا از هشت شعبی استفاده میشه. یعنی یه ملغمه شده، همه ریختن دور مرز رو گرفتن، بعد به موازات این شهرها رو میلیتاریزه بیشتر کردن. الان مهاباد، بوکان، جوان رود و مریوان تا حدی کاملا حکومت نظامیه و به خونه ها میتازن و در خونه ها رو میشکنن بدون اینکه کسی کاری کرده باشه. مردم تو خونه هاشون نشستن، وسائل رو میشکنن، افراد جوان رو میکشن بیرون بدون هیچ مدرکی، میکشونن میبرن زندان و همین کارها رو انجام میدن. یعنی به موازاتی که نیروها رو از یعنی مرزا رو از نیروهای خودش متمرکزتر و فشرده تر کرده، داخل شهرهای کردستان هم به همین اندازه نیرو آورده و بسیج کرده.
یک سوالی که ببخشید برای من پیش میاد تو این، یعنی وقتی شخصا فکر میکردم در یک مرحله احزاب کرد میتونن حتی رهبری اتفاقاتی که در داخل ایران میفته رو به عهده بگیرن، فراخوان بدن، بگن امروز اینجا اعتصاب میکنیم. بله، و به خصوص که خب سابقه یعنی تاریخی دارن که تجربه یک چنین کارهایی دارن. هیچ بخش دیگه ایران ما فضای متشکلی که بتونه این سازماندهی رو انجام بده نداریم. در این حال تونستن متحد بشن در این فضا. و اما وقتی میشنویم از فشاری که روی کردستان، اون وقت این سوال پیش میاد که چقدر در با وجود این فشار این ظرفیت وجود داره که احزاب کرد به این سمت برن که در نبود رهبر متمرکز برای خیزش انقلابی یا انقلاب زن زندگی آزادی بتونن جای اون رهبران رو پر کنن و یک بخشی از اون رهبری رو به عهده بگیرن. حالا میخواد تشکل سازی باشه در بخش‌های مختلف، دادن تجربه‌ای که زندگی کردن، یا فراخوان دادن باشه. چقدر وجود داره اصلا توانایش؟
ببینید به نظر من یه کردستان یک حالت خاصی داره و عمدتاً اینه که فرهنگ سیاسی رادیکال تری داره. فرهنگ سیاسی داره که یعنی همیشه آمیخته بوده، عجیم بوده با حزب و تحزب و حزبگرایی و سیاست حزبی. حالا بسیاری اوقات این مسئله مخفی و زیرزمینی بوده که باز ولی رابطه غیر مستقیم ولی تنگاتنگ با احزاب سیاسی حفظ شده در کردستان.
دقیقا.
و کردستان جایی بوده که به قانون، به جمهوری اسلامی به رأی نداده، به قانون اساسیش رأی نداده، یعنی فرهنگ اونجا رادیکال هست. اگر این چنین فرهنگی حتی نصف رادیکالیسم کردستان مثلا در استان اصفهان یا در مشهد یا در شیراز در فارس بود، به نظر من تصور این که یک همچین رهبری از کردستان میتونست اینها را جمع و جور بکنه و خیالش راحت باشه حداقل یعنی تا حد زیادی راه را خواهند اومد و بعد از اون تحولاتی در طول این پروسه یعنی صورت خواهد.
من از طرف همه مازندرانی قول میدم ما این انقدر رادیکال هستیم، بیشتر هم هستیم ما و گیلانی ها با
هم. من اجازه بدید یک تفسیری و صحبت شما بذارم. من فکر نمی کنم مشکل فقط در این باشه که مثلا مردم مناطق دیگه به اندازه کافی از نگاه کردها یا به اندازه کردها رادیکال نیستن. واقعیت امر این هستش که احزاب کردی خواستگاهی که دارن خودشون اساساً خواستگاهشون و مطالباتشون رو عمدتاً در طول این سالها عمدتاً مبتنی کردن بر مطالبات که در کردستان معوق مونده و درست هم هست و باید اینها برآورده بشه در یک ایران آزاد. ولی به هر حال تمرکز اصلی این احزاب این بوده، ارتباطی هم که داشتن با این منطقه بوده، یعنی اون توجه عمومی که باید باشه نیست. و من فکر میکنم که این شاید چون این توقعی خیلی نزدیک به واقعیت نباشه که این احزاب بخوان نقش نمایندگی یا سخنگویی رو برای سراسر کشور ایفا بکنن، اما میتونن نقش به مراتب فعالتری از این چیزی که تا الان ایفا کرده بودن بکنن. نمونه موفقش ممکنه حالا اون نتیجه‌ای رو که لازم بوده یا توقع بوده مثلا روز پنجشنبه فراخانی که برای اعتصاب داده بودن شکل نگیره، ولی اصل حرکتی که مرکز هماهنگی احزاب کردستان کرد حرکت درستی بود، گام درستی رو برداشت، یعنی اومد و مخاطب خودش رو مردم سراسر کشور قرار داد نه فقط مردم کردستان. در دوره‌های قبلی اگر همین مرکز فراخان میداد برای اعتصاب در کردستان میده، ولی الان این شهامت رو کرده، این خطر رو کرده، این ریسک رو کرده که ما میبینیم که بسیاری از احزاب و گروه ها متاسفانه نمی کنن این کار رو، درست از ترس همین که مبادا پاسخ نگیرن و این در واقع به نوعی به نوعی تبدیل به وزکشی سیاسی بشه. و این حرکت اشتباهی توی شرایط انقلابی
بلد.
به نظر من مرکز هماهنگی احزاب کرد مخصوصا بعد از اتحاد و ائتلافی که در بین دو حزب دموکرات و دو حزب کوملو اتفاق افتاد، اینها میتونه درس‌های عملی باشه برای دیگر گروه‌های اپوزیسیون. و یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن این است که این تجارب رو در واقع در اختیار گروه‌های دیگه بذارن و حتی حالت میانجی رو پیدا بکنن برای اینکه این گروه‌ها رو هم نزدیک‌تر بکنن.
دقیقاً تشکر سازی که من حرف می‌زدم، اما ببخشید
آقای ولی موردی رو که چیز کردن منظورش این نبود که کردستان رادیکال‌تره از
نه، مقصودم اینه که اون فرهنگه. بالا میگه ببینید در کردستان به نظر من از نظر سیاسی دستاورد عمده‌ای که در اونجا بود اینه که این یک منطقه یک دیوار ملی یا به قولی اتنیک داره، ملی اتنیک داره که در داخل این دیوار داره یک مبارزه سراسری میکنه. ببین روی این مبارزه، اهداف این مبارزه، تمام به اصطلاح گفتمان این بار، شعارهای این مبارزه شعارهای سراسری.
بله من اینو متوجه هستم،
ولی این دستاورد خیلی مهم.
بله
اگر همچی چیزی در جاهای دیگه، مثلا الان من میخوام اینو بگم که میخواستم بحثو بکشم به این مسئله. ببینی ما الان در شرایط بسیار حساسی داریم هستیم، اینه که بین رژیم و و انقلاب، گسل انقلابی، یک جنگ 72 روز، یک جنگ فرسایشی هست. این جنگ فرسایشی اینه که واقعا یک جنگ نامتقارن فرسایشی هستش. اون مسلحی مسلح نیست، اون تعداد زیادی آدم های در کف خیابان داره، اینا میان و میرن، یعنی حالت چیز هستش، حالت یعنی منظم نداره، اینا همه به جای خودش. ولی اون چی که هستش در اینجا، هدف اساسی این جنگ فرسایشی جلب توجه و تسلط بر این قشرهای خاکستری هست که در جامعه موندن و هنوز جهت نگرفتن. در تهران، در تبریز، در شهرهای بزرگ این قشرهای خاکستری هستن که موندن، مرددن. ببین، رژیم میخواد با این یعنی با تشدید خشونت و سرکوب بسیار شدید اینها را بترسونه، ببره. و انقلابیون، کسانی خیزش کردن، یعنی معطوف به نظرشون، معطوف به این مسئله است که اینا را بیشتر و بیشتر بکشن تو. این یک یعنی ساختار این جنگ فرسایشی واقعا اون بخشای از جامعه ایرانه که هنوز تصمیم نگرفته کدوم طرف باشه. این جنگ در کف خیابان ها که صورت میگیره، ولی از نظر جامعه شناسی اجتماعی واقعا ساختارش اینه. این بخش های اجتماعی،
من عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم ما تمرکزمون رو بخش خاکستری که فکر میکنیم تصمیم نگرفته خیلی بیش از حد نیازه، چون ما بخش خاکستری نداریم در ایران که تصمیم نگرفته پشت جمهوری اسلامی وایسته یا مخالفان. یک بخش خاکستری داریم که هنوز حاضر نیست ریسک کنه، مخالف جمهوری اسلامی هست و اتفاقا
فعال نیست.
فقط دقیقاً، و این تفاوت داره. یعنی سیاست ما در قبال بخش کسانی که هنوز مخالف جمهوری اسلامی هن، همه این سال هم بودن، ولی هیچ وقت حاضر نشدن ریسک این رو بپذیرن که برن توی خیابون. ما باید ببینیم اون نیاز اون بخش چیه، و من فکر میکنم خواسته اونها با کسی که تصمیم نگرفته بین جمهوری اسلامی و مخالفان خیلی متفاوته، و ما اصلا نمیخوایم بریم سراغ اون
شما
کسی
اگر...
که تصمیم نگرفته با دیدن
نه 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 ببینید شما بشتارها. اگر به دقت کنید اخباری که از جوونا میاد، از وضع خانوادهشون، اخباری که میاد اینه که ببینید این شکاف نسلی که هست، این شکاف نسلی یعنی بازتاب سیاسی بسیار عمده‌ای در ساختار خانواده در شهرها، کلان شهرها داشته، توجه میکنید. و این من بسیاری مثلا این اختلافات شدیدی پیش اومده که مثلا پسر یا دختر خانواده میخواد بره به پیونده، پدر مادر جلوشو میگیره.
من میتونم استدلال کنم در این نسل و پدر مادرهای این نسل خیلی کم تر
طبیعی. بله، ولی ساختار
خیلی کم
تر اصل عاطفی، نه اینکه
آره. ولی من مثال بزنم برای ممکنه، بله در آغاز چنین پدیده‌ای وجود داشته، ولی شما بیاید نگاه بکنید. اولا نه الان، ما یک جریانی داریم در ایران که تمام ایران رو هم در بر میگیره، جنبش دادخواهیه. شما مادران دادخواه رو از خاوران بگیرید تا مادران آبان، خب اینها همه بله جوونا بودن، کشته شدن، فرزندانشون بودن، ولی مادران با اینکه از نسل قبل بودن تداوم اونها بودن. شما در همین 73-74 روز گذشته شاهد این هستید که همه این اغلب جانباختگان، خب ببینید فقط چیزی حدود 50-60 نفرشون کودکن، خب بقیه هم که حالا مثلا کودک نیستن، مثلا 19 سالش بوده، 20 سالش بوده، خب میانگین سنی این هستش. ولی میبینید که پدر مادرهای اینها چه در کردستان باشه چه در ایزه باشه، شما ببینید مادر کیان پیرفلک چطوری صحبت کرد. خب پس این اون باستابو داره، یعنی اگر اختلافی هم بوده امروز که به این مرحله رسیده دیگه ما شاهدش نیستیم. همون مطالبات رو پدر و مادرها هم دارن فریاد میزنن دیگه، همون ها که دارن این رو ادامه میدن.
ببینید اینجوری، یعنی این مطالبات از بعضی فیلترها، وقتی بیان این مطالبات از بعضی فیلترها رد میشه. من مثلا میبینم ویدیو دیدم از خود شهرهای کرد، یعنی در کردستان، وجه که دیدی پدر مادر داره نطق میکنه و دارن فرزندشو دفن میکنن، نطق میکنه و در این نطق چیزهایی میگه که ما اونا را در فیلترهایی که در رسانه های هستش نمیبینیم، نمیشنویم. و این خیلی به نظر من یعنی وقتی رسانه‌هایی که با جمهوری اسلامی در تضاد هستن،
مثل چی مثلا؟
مثل همین و بی بی سی.
مثلا چی؟ نه چی رو فیلتر میکنه؟
مثلا وقتی که طرف میگه من فرزندم را فدای کردستان کردم، نمیدونم برای آینه، اینو بخشایی که مربوط به احساسات اون پدر مادر به کردستان و گرایش‌های کردی هستش، اینا فیلتر میشن.
خب ببینید آقای
توجه میکنید،
آره، فقط بحث اینه که اینها قابل تعمیم نیست، چون ما نقیزه اینها رو هم داریم، یعنی در همون کردستان داریم برادر جانباخته ای که میاد ویدیو میگیره و تاکیدش بر این هستش که برادر من برای ایران شهید شد، ما تجزیه طلب نیستیم، که این اتفاقا به نظر من ما اساسا نباید شاهد چون این ویدئویی باشیم، یعنی این فشار رو ما باید کم بکنیم از روی هموطنان خودمون در کردستان یا بلوچستان که همواره همونطور که جمهوری اسلامی اینها رو در جایگاه متهم نشونده و اونها رو متهم کرده به تجزیه طلبی، تا اونجایی که یک جان برادر یک جان باخته بخواد بیاد این رو بگه، ولی به طور طبیعی همه ساکنان اون سرزمین باید عاشق کشور خودشون باشن، ملت خودشون رو دوست داشته باشن.
الان بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر اینه که یه قشر خاکستری وجود داره متوهم
که بحث بر
سر. من شخصا فکر میکنم وجود نداره، چون اون قشری، یعنی اونایی که میان کف خیابون جوانایی هستن، همون 70% نسل جوانیه که اکثریت جمعیت ایران رو تشکیل میده، بعضن یعنی بیشتر. اونی هم که آقای ولی اشاره کردن که بازدارنده است و نمیخواد بچهش بره کشته بشه، اونا همونایی که دکوناشون رو میبندن و در صورت به شکل اعتصاب، خب همه کس که نیرو و انرژیشو تو کف خیابون صرف نمیکنه، همه میدونیم که بالاخره یه فاصله نسلی فرهنگی اینا وجود داره، بنابراین اگه اینا رو همه رو با هم جمع کنی واقعا چیزی نمونه. قشر خاکستری لابد همون 17% هم که به رئیسی رای دادن، وگرنه از اون خارج الان در این تلاطم این روزها و این شرایط انقلابی، یا نمیگم اصلا نیستن ولی حائز اهمیت نیستن و خیلی کمن از لحاظ تاثیرگذاری. بنابراین میخوام اینم بگم که چرا کردستان فرق داره، یعنی از یه لحاظی این خودستایی نیست. اگه مثلا ببینین ما اگه در یک کشور یکم سر و رو شسته و قوانینش جای خودش میبود، الان باید به کردا جایزه نوبل داده میشد، یا جایزه دوراندیشی داده میشد. ببین 43 سال 44 سال قبل اینا نه به این رژیم نه به قانون اساسی به هیچی رأی ندادن، موقع خودش محکوم شدن و متهم شدن به اینکه اینا جدایی میخوان، برای همینه. سالها گذشت و خیلی خوشوقتن کردها امروز که بقیه ایران هم به اندیشه اونا پیوستن و فکر میکنن که من فکر میکنم این بلوغه که کردستان و مردم کرد رو به بقیه نقاط ایران نزدیک کرد و گفتن اینا 40 سال قبل راست میگفتن. در شرایطی که روسری بر سر زنان تهرانی میکردن، زن کرد تو کردستان یک دوره از باور به خود و اعتماد به نفس و پیشمرگایتی رو تجربه میکرد. همیشه یه اختلافازی بوده، اینجوری نیست که علارغم این که کردها رژیم سعی بر این داشت که کردها رو سربر و عشیره منش و اینا نشون بده، ولی اون چرو که کاشتن 40 سال قبل خوشبختانه امروز نتیجه زیادی داده و این خیلی باعث افتخار و خوشحالی مردم کردستانه. نه اینکه اینو وسیله‌ای بکنن مرتب خودشونو از بقیه جدا کنن و بگن ما تافته جدا بافته ایم و یا دستاوردهای ما باید در اولویت قرار بگیره. از جنبش سبز حمایت کرد، از آبان 96 و
دی 96
دی 96 و آبان 98 دفاع کردن، خودشون محروم بودن، یعنی جز مناطق محروم ایرانن، درصد مشاغلشون و شغلداراشون در این جامعه بسیار کمتر از بقیه نقاط ایرانه، اقتصادشون اصلا وجود نداره، 4 دانشگاه معتبر نداره، با همه این عقب ماندگی ها و این تبعیض انان گسیخته، با اون به اصطلاح چی میگن کم وسعی اقتصادی و حتی به نوعی فرهنگی، ولی همیشه پشت جنبش های دموکراسی خواهانه وایستادن. آخه اینا همه دستاورده. به همین دلیل میگم اگر حساب کتابی می بود باید مردم کرد امروز بهش جایزه داده می شود. الان هم که الانه بار بیشتر این انقلاب رو به دوش می کشه، کشته می ده. حکومت نظامی هست تو شهرهاش، به خونه هاش می ریزن. نه اینکه در بقیه ایران نیست. ولی خب هنوزم تو خود مسئله انقلاب یه اختلاف فاز هست دیگه. بنابراین میخوام بگم که برای شنونده‌ای که نمیدونه در کردستان به دلایل متعدد این سالها چی گذشته، یه تاریخی از این تاریخ جانگاه یه جایی باید گفته بشه و گفته شده خوشبختانه از طریق نخبه‌های ایرانی غیر کرد و از طریق رسانه‌ها و ابزارهایی که در دست بوده. ما حمایتگران زیادی داریم و امروز به این مسئله دلخوشیم، یعنی مشکلی نیست. ایشون هم فکر کنم هر منظورشون همین جنبه.
من یک چیز رو که میخواستم اشاره بکنم این بود، وقتی گفتم اشاره به خانواده کردم، مقصود من مهر پدر مادری و اینا نبود، مقصود من اینه که در خانواده ایرانی به طبقه متوسط فرهنگ پدرسالاری مهمه، خیلی اهمیت داره و این فرهنگ در بعضی از قشرها میبینیم نقطه مشترکی است که این خانواده ها چه بخوان خودشون چه نخوان، چه آگاهانه یا ناآگاهانه، بچه مشترکشون با فرهنگ مسلط جمهوری اسلامی هست، این پدرسالاری، و این در این مثلا در به صورت یک مانع عمل میکنه. این چیزی هستش که من به شما میگم، اطلاعاتی است که از جوونا و از تهران و از تبریز میرسه و اونا این مسئله رو میگن، میگن که این شکاف نسلی در حقیقت این مسئله رو برجسته کرده و به صورت یک مسئله سیاسی مشخص در داخل خانواده مطرح کرد. البته بسیار چیز مترقی خوبیه.
شما منظورتون در کل ایرانه؟
نه نه، در همونی که من جاهایی که ساکتم بله میگم، توجه میکنید. من برای همین میگم مثلا در کردستان اون فرهنگ سیاسی که هستش، اون چیزی که من به طور یعنی چیز به اسم قشر خاکستری گفتم، اونجا ضعیف‌تره، خیلی ضعیف‌تره. در تهران و در کلان شهرهای دیگه در مثل تبریز و اینا این مسئله خیلی قوی‌تره به نظر من، از مطالعاتی که میشه، از نامه‌هایی که، از تکستایی که میاد، از نامه چیزایی که من میخونم، این مسئله دستگیرم میشه که در اونجا این چیزی که من یعنی قشر خاکستری اسمشو گذاشتن، آن البته یه چیز جدید نیست، مثلا این در مورد انتخابات در کشورهای دموکراتیک هم مسئله رو میگن،
آرای مردد
اون بله اون وسط موندن و روز آخر میرن مثلا تصمیم میگیرن به کی رای بدن، اینجوریه. و این روز آخر به نظر من خواهد اومد اگر این در ایران، در کل ایران این جنبش الان در روز 72مشه که مثل یک معجزه است به نظر من.
بله،
این دستاورد فوق‌العاده ای
100%.
این در روز اگر این همینجوری ادامه پیدا بکنه و ما یعنی ما که مردم در ایران در قسمت‌های متفاوت ایران اگر به چشم خودشون ریزش نیروهای سرکوب رو ببینن، اگر بدونن که این ریزش نیروهای سرکوب یک بازتاب شکافی است که در بلوک قدرت پدید اومده، به نظر من این تردید خیلی خیلی کمتر خواهد شد.
من این رو پیوستم چون میخوام که کمی هم این توی گوش من گفتن که خورده یه تیکه آخرش هم بریم، و این حرفی که میزنین رو خیلی قبول دارم که قدم به جلو میتونه این باشه که چه راهکار ما برای آینده چیه. یک نکته خیلی مهم اینه که ما فراموش نکنیم که از تجربه هم دیگه درس، فراموش نکنیم بیش از 14 هست که کار سیاسی و تشکل سازی سیاسی در ایران با خاک یکسان شده. اگر بوده اصلاح طلبان بودن که وابسته به رژیم بودن و اون فرم تشکل سازی وجود داشته. ما داریم در یک فرصت
هم تشکیلاتی نصف.
حتی اون هم تشکیلات
از بنیان مخالف تشکیل.
آره دقیقاً، قدرت اون رو تضییق کردن. ولی الان ما دو ماه در عرض دو ماه داریم یه کاری رو میکنیم که 14 هست از بین رفته در ایران. من به نظرم اصلی ترین اتفاقی که الان باید بیفته، یک، ترس ما از این که از خیابون جنبش به جای دیگه ای کشیده بشه بریزه. فکر نکنیم اگر دو روز در خیابون پشت هم تظاهرات نشد پس تموم شد، انقلابی در کار نخواهد بود. به جاش به این فکر کنیم که چطور میشه از تجربه کردها که تنها گروهی هستند که در داخل ایران، حالا جدا از تشکل‌های معلمان و کارگری که انقدرم با خاک یکسان شدن، یا دانشجویی که تازه داره در میاد، تنها گروهی که به طور مداوم در طول 4 دهه تونسته کار سیاسی متشکل
انجام تجربه منتقل بشه،
چطور باید این تجربه منتقل بشه؟ من به نظرم خیلی مهمه در این برهه از زمان، وقتی میبینین که در بلوچستان امروز به حمایت از کردستان داره کار راه میفته، کردها این ترس از رهبری یک کار تشکلی در ایران رو از خودشون، به نظرم یک ترس ذاتی هم پیدا شده، ترس از اینکه تجزیه طلب دیده بشن، ترس از اینکه حرفشون توسط ایرانی‌ها خریدار نداشته باشه. در باز کردن شکستن یک سد همینه دیگه، ما انقدر میزنیم تا این سد فرو بریزه، قطره قطره کنار هم جمع میشیم تا این سد رو بشکنیم. به نظرم این ترس اگه از تشکل‌های کرد بریزه، احزاب کرد فعالانه تر با همه ایران صحبت کنن، ما وارد مرحله جدید این فرآیند داریم.
کلید اصلیش یه ائتلاف از احزاب کرد و غیر کرد که هم ایرانیان رو در داخل خوشحال خواهد کرد، هم خواست اصلی الان این انقلاب شکوهمنده که بتونه دستاوردا رو جمع کنه و مردم رو خوشحال کنه در داخل ایران و فراگیر رو اینکلوسیو باشه به نوعی، یعنی همه رو تو در خودش در این ائتلاف بگنجونه. این ائتلاف فقط اینجوری نیست که خب پای میز بشینن رد و بدل ایده بکنن، باید این انقلاب رو هدایت کنن، اگر رهبری نکنن راهبری بکنن به هر حال به یه جوری، و در این حیطه حتی میتونه تجربیات کردها هم منتقل بشه، وگرنه چه مکانیزم دیگری هست.
من فکر می‌کنم در مورد بحث رهبری و راهبری اینها، تصور من این هستش که ما توی اون موقعیت نیستیم و طرح زود هنگامش میتونه در واقع آسیبزا باشه. شاید در واقع در همین حدی که داره انجام میشه به شکل فراخوان‌ها، همین کاری که الان بسیار خوب هست که مرکز هماهنگی احزاب کردستان با دیگر گروه‌ها بتونه فراخوان مشترک منتشر بکنه، ولی همین کاری رو که برای روز پنجشنبه کرد نباید ناامید بشن، حتما باید برای یک روز دیگه هم فراخوان بدن. بار اول نه، بار دوم، بار سوم حتما جواب خواهند گرفت، این بدون تردید این اتفاق میفته.
شما فکر میکنی همه فراخوان برای اعتصاب در یه جامعه عقب مانده اقتصادی نون شبش رو زورکی گیر میاره؟ خیلی
نه در کردستان رو نمیگم، اینکه خطاب به کل کشور عرض کردم که صحبتی که خانم شیراقایی میکرد، یعنی احزاب کرد این که صرفا فقط بخوان منتظر تشکیل اون ائتلاف باشن کافی نیست، خودشون هم میتونن مستقیم و بیواسطه در واقع صحبت بکنن، یک روز اونها میکنن، یک روز ممکنه که چه میدونم مثلا مولوی عبدالحمید که همچین کاری بکنه، همین امروز صحبت کرد در دفاع از کردستان. به هر حال این همبستگی، این پیوستگی میتونه نتایج عملی داشته باشه، کما اینکه ما این تو در عمل دیدیم. یک نکته ای که شما گفتید به روز اشاره کردید و خانم شیراقایی هم گفت، ببینید یک عامل روانی به نظر من اینجا داره نقش بازی میکنه. بعد از 43 سال خفقانی که بوده و ما برای اولین بار هست که داریم میبینیم یک خیزش انقلابی که هست که بیش از 2 ماه به طور پیوسته به طول انجام میده، ممکنه که خیلی از ما کاسه صبرمون لبریز شده باشه، توقعمون، انتظار ذهنیمون این باشه که خب پس چی شد، چرا به نتیجه نرسید. خب این رو باید آگاه باشیم، بدونیم که انقلاب یک پروسه است، انقلاب امر زمانبری است، کودتا نیست که یک شب و یک دو روزه اتفاق بیفته، و این به هر حال این انقلاب باید پخته بشه، شعارهاش کاملا ملموس بشه، روی مکانیزم های آینده، همین اینها زمان میبره تا این نیروها همدیگر رو پیدا بکنن، شبکه های خودشون رو بسازن. این عامل روانی به نظر من نکته ایست که باید بهش تاکید کنیم که باعث ناامیدی ما نباید بشه. اگر 70 روز شما ببینید انقلاب هایی رو ما در تاریخ انقلاب ها نگاه میکنیم، انقلاب هایی بوده که 10 سال، 13 سال، 15 سال، 25 سال طول کشیده. خود انقلاب 57 که جزو سریع ترین انقلاب ها بوده در تاریخ انقلاب ها، اگر مبدأش رو اون 19 دی 56 بگذاریم، 13 ماه طول کشید، یعنی بیش از یک سال. تازه یک سابقه طولانی مبارزه پشت سر اون وجود داشت. بنابراین این نکته به نظر من خیلی حائز اهمیت هست. درسته در عصر دیجیتال به سر میبریم، درسته که سرعت خیلی بیشتره، اخبار سریعتر منتقل میشه، روابط سریعتر برقرار میشه، ولی هنوز برای اینکه یک جامعه کامل شکل بگیره و اون درصد لازمی از اون نیروی فعالی که بیاد توی خیابون، حالا 3%، 6%، 7% در تئوری های مختلف فرق میکنه، خب این زمان میبره. طبیعیه که ما نمیتونیم هیچ وقت انتظار داشته باشیم که این 80 میلیون جمعیت بیان توی خیابون، در هیچ انقلابی چون این امری اتفاق نخواهد افتاد، اما اون نیرویی که بیاد این رو تغییر بده به نظر من یک زمانی لازم داره که بتونه در واقع خودش رو باز بیاوه و بیافرینه، به ویژه با توجه به سرکوب گسترده‌ای که در همین سالها وجود داشت.
دو تا مسئله رو من میخوام بهش اشاره بکنم. یکی در فضای گفتمانی، همون جوری که ما دیدیم در کشورهای دموکراتیک وقتی که سلطه یا قدرت میخواد یک هویتی را یعنی به یک گروهی نسبت بده و به اصطلاح موقعیت سیاسی اینا را مصادره بکنه، و در ایران هم این مسئله است. اگر مثلا بیاد یکی از شعارها این باشه در تمام بخش‌های ایران که من هم یک تجزیه طلب هستم، توجه میکنی، این شعار بسیار مؤثری میتونه باشه که این تجزیه طلبی رو از پیرامون، یعنی این فقط کردستان،
از جایگاه این متهمان
همشه، اگر در تهران این فریاد بلند بشه که من هم یک تجزیه طلبم، در مشهد بشه، در فارس بشه، توجه میکنی، این خیلی مهمه. یعنی این چیزا، یعنی این اسلحه، سلاح گفتمانی رو از دست حکومت میگیره، این خیلی مهمه. و در مورد جا مثلا در میدی که در جاهایی مثلا یارو مثلا همه میان من هم یک تروریستم، در مثلا در ترکیه شده این، وقتی که برچسب تروریستا به کردها زدن، در بخشای دیگه وقتی تظاهرات شده یه تعداد زیادی از شهروندان ترک، یعنی ترک ترکیه، غیر کرد ترکیه، اومدن گفتن من هم تروریستم و اینا نوشتن،
برای اینکه این سلاح رو
از دست حکومت بگیرن. این به نظر من یه چیزی که باید اپوزیسیون داخل ایران به این مسئله توجه بکنه. دومیش در مورد رهبری است که شما گفت. به نظر من اعلام یک رهبری در خارج تا وقتی که یک رهبری مشخص در داخل ایران
کاملا
پیدا نشده و هویتی پیدا نکرده، به نظر من یعنی
به هیچ عنوان مفید
نخواهد
داشت. اگر مضر نباشه قطعا مفید.
اگر ما واقعا بخوایم یک رهبری دموکراتیک در یک ساختار دموکراتیک داشته باشیم، باید اونایی که در میدان جنگن،
بله،
توجه می‌کنید،
کسانی که در زندان‌ها هستن،
اونا باید سهم عمده از این داشته،
بله،
باشن،
کاملا
بدون تردید. و تا وقتی که اون رهبری از داخل ایران مشخصا پیدا نشده، که به نظر من خواهد شد، الان رهبری در سطوح افقی وجود داره، با هم دیگه ارتباط مثلا 20 تا 25 تا شهر با هم کار میکنن بدون تردید، و این وجود داره و این رهبری به وجود. البته یک چیز دیگه هم هست، این رهبری که در اونجا به وجود خواهد، یک این مسلما یک رهبری جوانی خواهد بود، رهبری جوانی خواهد بود که با خواست‌های موجود در جامعه،
یعنی با چگونه در زیر سرنیزه رهبری در داخل تشکیل میشه. این ظرایف خاصی داره.
منظورم
رهبری در خارج نبود. ولی بین رهبری تمام عیار و این بی تشکلی فعلی که همه میگن چرا کاری نمی‌کنین، خب
به نظر من این اشتباهه که ما بگیم
عبارت از این که یه هیئت لااقل تشکیل بشه که بتونه صدای ایرانیان رو به مراکز بین المللی لااقل
بشه. اون فکر رو یه لحظه ببخشه، فقط من این وسط بگم که نیم ساعت بعدی ما الان تلویزیون مثل اینکه پخش تموم میشه به زودی، ولی در رادیو همین بحث رو داریم ادامه میدیم. من وسط
ببینید، به نظر من این که هفته بود و سه روز این به اندازه کافی فکر میکنم گویا هست که میزانی از سازماندهی و رهبری وجود داره این کار را انجام میده. من یک مثال برای شما بزنم. وقتی که اولین بار که در واقع اون بیانیه جوانان محلات تهران منتشر شد، هیچ کس نمیشناخت و فکر میکردن خب این کیا هستن، جواب نمیده. بعد از حمله‌ای که به دانشگاه شریف شد، اگر به خاطر بیارید، فراخوانی دادن برای روز چهارشنبه و دیدیم که پاسخ گرفت. با فاصله سه روز فراخوان دیگه یعنی بعد از چهارشنبه برای شنبه دادن، یعنی در کمتر از چهار روز دو تا فراخوان دادن و هر دو پاسخ مثبت گرفت و این تداوم هم داشته ادامه پیدا کرده در نقاط مختلف، در خود کردستان، در سیستان و بلوچستان، در شهرهای مختلف. بنابراین میزانی از این سازماندهی و رهبری وجود داره که دقیقاً برآمده از خصلت خود این جوان هاست. من گفتم این جوان ها همونطوری دارن انقلاب میکنن که زندگی میکنن، اینا زندگیشون هم همین شکلی بوده. میدونید در نتیجه شبکه روابطی که دارن شبکه دیسنترالایز شده از غیر متمرکزی است که اتفاقا آینده ایران رو هم میتونه نوید بده که ما قدرت رو در ایران سرانجام میتونیم غیر متمرکز بکنیم. یعنی اون چیزی که الان اتفاق افتاده تغییر بنیادین در توزیع مؤلفه های قدرته، از جمله دانش و اطلاعات. این موبایلی که در دست این بچه های جوان هست بنیان مناسبات قدرت رو تغییر میده، برای اینکه نحوه دسترسی اونها به اطلاعات و دانش رو تغییر داده و اینها میتونه در واقع پایه‌گذار این باشه که ساختار قدرت در ایران هم
من موافقم با حرف شما، اما حرف شما ناهید جان اگه درست متوجه شده باشم اینکه ما در این مدت، من فکر می‌کنم با شما موافقم، نمیتونیم بذاریم رو هوا و بگیم که وایسیم حالا در ایران یک اپوزیسیونی پیدا بشه.
نه نمیتونیم، ولی
راجب راه
بله ولی نمیتونیم این رو به صورت مصنوعی ایجادش بکنیم.
نه مصنوعی نیست، موضوع اینه شما
مسئله رهبری رو مطرح نکردم. راهبری
دقیقاً
از یه هیئت کوچیک تشکیل میشه.
نه اتفاقا من یک نکته رو بگم در مورد این اصطلاح، ما تا زمانی که نتونیم سر این اسم توافق برسیم که خودش مسئله مهم، مثل این میمونه شما الان برید در مثلا در آلمان بعد از آلمان نازی ها کسانی مثلا میخواستن بیان، فرض کنید مثلا در آلمان شرقی میخواستن مثلا یک جریانی رو، نهضتی رو بیاندازن برای اینکه آزادش رو، اگر میومدن از کلمه فورر یا از پیشوا استفاده میکن، از همون اول قال قضیه کنده بود دیگه، کلمه رهبر باید بپذیریم چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، این کلمه توسط جمهوری اسلامی مصادره شده. شما وقتی میگید رهبر، اون نسلی که فقط رهبر رو در قامت و سیمای خمینی و خامنه‌ای دیده، خود به خود اون تلقی رو پیدا میکنه. بنابراین ما باید اساسا از اول بریم یک واژه درستی برای این انتخاب کنیم که بتونه وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های اون رو مشخص بکنه.
حالا تا ساختن فرهنگستان ادب فارسی اصلا. موافقی که در خارج از ایران میشه تشکل های تشکیل داد که مثلا فراخوان بدن. یعنی من حرفم فکر کنم حرف شما هم همینه، ما قرار نیست وایسیم یک رهبری
هست. ما نظاره گریم در خارج.
کی نظاره گر؟
ما نظاره گر نیستیم.
من مثلا این نیست اصلا. لفظ رهبری را من در یک کانتکست دیگه گفتم.
میتونم تاثیری رو که بر
مخاطب گفتم یه کاری بکنیم، صداشون رو برسونیم. آخه نمیشه، خب ما فردی نمیتونیم، طبعا به یه تشکل احتیاج داریم، بتونیم صداشون رو برسونیم، کمک‌های مادی و معنوی براشون بگیریم تا روزی که این انقلاب بارور میشه. اون موقع اصلا خودم شخصا هم به الان دوره رهبر کاریزماتیک و تک فردی نیست. خب یه مکانیزمی که اینا دارن انقلاب رو هدایت میکنن بسیار جای خوشحالی، اصلا نوینه، اصلا نه در خاورمیانه، در دنیا زبان زد شده. ولی من منظورم اینه که الان در شکل یه هیئت یه کار مقدماتی برای داخل انجام بدیم که هم دلخوش کننده است، هم یکم جمع جور میکنه مسئله رو. مثلا بنوان نمونه، من خودم در همین روزها رفتم پارلمان اروپا، میگم کمک کنین مردم ایرانو، میگه به کی کمک کنین؟ شما متشکل شدین، شما چهار تا آدم دارین که با هم بیاد یه حرف واحد بزنه،
خب یا همین پول رو برای اعتصاب ها برسونه. خب به ایران
تشتت در خارج هم هست دقیقا. ببینین یک نوع انسجامی بین گروه های و احزاب و کردی هست، توجه میکنی، ولی به غیر از اون تشتت ایدئولوژیک هست، گفتمانی هست، سیاسی هست
و تاریخی، بر
رقابت تاریخی، بر رقابت های بیمعنی.
بله
توجه، اگر شما نگاه بکنید به مثلا چند گروه مشخص اپوزیسیون ایرانی، به نظر من احتمال اینکه واقعا بشه از نظر گفتمانی اختلافات اینا رو از نظر تئوریک سیاسی بیان کرد مشکله.
خیلی
یا بسیار چیزای زه، ولی اینا حاضر نیستن این مسئله رو قبول بکنن. و من فکر میکنم اگر ما صحبت از مشکل رهبری در ایران، در داخل ایران میکنیم، در خارج ایران هم هنوز ما، یعنی ما مثلا چیزایی مثل این تظاهرات برلین یا تورنتو، این یک نمونه ای بود که میشه، واقعا میشه. یک چیز مثل، یعنی حالت چتر مانند درست کرد. ببین، یک به نظر من، همیشه اینو گفتم و مرتب از وقتی این خیزش انقلابی شروع شده، من گفتم یکی از بزرگترین دستاوردهای این جنبش این هستش که یک هویت مشترک به وجود آورده زیر چتر این زن زندگی آزادی. و این هویت مشترک فرق داره با جبهه سیاسی کلاسیک.
بله،
جبهه سیاسی کلاسیک زمان جمهوری اسلامی هم به وجود اومد، انقلاب قبلی.
بله،
ولی اون وقت وحدت کلمه بود. وحدت کلمه به معنای این بود که خفه شو.
بله، حرف
هیچ کس نباید حرف بزنه.
بله،
ولی این چیزی که الان به وجود اومده زیر این چت، این هویت مشترک، اینه که من کرد، بلوچ، فارس، ترکمن، عرب و این و
مبتنی بر دیگر پذیری.
بله، اینا
پذیرش تنوع و تکثر
و تنوع و حتی مسائل تنوع جنسیتی.
بله، بله.
اینا زیر این چتر هویت خودشون رو مشخصا دارا هستند، ولی با یک زبان دارن صحبت میکنن.
بله،
اون زبان زن زندگی. از این ستاره اگه نگاه بکنید، درست در تقابل با بعضی از عناصر عمده این هویتی هستش که جمهوری اسلامی در ایران ساخته.
فرهنگ سنتی ما.
بله، بله.
فرهنگ سنتی ما حتی.
بله.
ببینید، ما در طول تاریخمون نداشتیم که، بله، ما مردانی رو داشتیم که از حقوق زنان دفاع بکنن، ولی این رو نداشتیم مردانی بیان در خیابون جلوی گلوله بایستن برای اینکه بخواد حقوق از حقوق زنان دفاع بشه. این
بله،
یک امر جدیده، ما این رو نداشتیم. بنابراین من فکر میکنم این گسل اصلی که امروز در واقع باقی گسل ها رو غیر فعال کرده همین است که هم گسل نسلی رو، هم گسل مرکز و پیرامون رو، هم گسل جنسیتی رو، اینکه همه اینها رو در واقع غیر فعال کرده به اون به سود یک گسل اصلی، و اون گسل در واقع برخورد ما با سنت و حرکت ما به سمت مدرنیته است و پذیرفتن اونها، پذیرفتن اون اصولی که در واقع مدرنیته رو، مفهوم مدرنیته رو شکل میده و از جمله مبتنی است بر حقوق بشر. این من فکر می‌کنم یک اتفاق اساسی است. این اتفاق افتاده، بنابراین از این جهت این انقلاب تا همین جاش هم پیروز بوده. ما خدا این همبستگی ملی خودآگاهانه ای که ما امروز داریم رو از زمانی که مفهوم ملت در ایران ساخته شده در آغاز، یعنی در عصر مشروطیت تا به امروز، ما همچین همبستگی ملی که همراه و توأم با آگاهی و پذیرش دیگری باشه رو ما نداشتیم. یعنی یک نوع تعریفی از ملت رو داره به دست میده که دنبال یکسانسازی و همسانسازی نیست، اما به تاریخ گذشته خودش افتخار میکنه و نفع عمومی خودش رو در یک آینده مشترک میبینه. اینها به نظر من دستاوردهای بزرگی است که البته باید تثبیت بشه، در این تردیدی نیست، برای اینکه
تثبیت بشه، قانونمند بشه.
بله، برای اینکه ساختارهای موجود همه مخالف چنین نگاهی هستن و سعی میکنن که با اون مقابله بکنن، حالا چه در احزاب سیاسی باشه، چه در قدرت مسلط باشه، به هر حال به شکل‌های مختلف این میتونه این مقاومت عیان بشه. اون چیزی که من فکر میکنم میتونه به ما کمک بکنه این هستش که در مخصوصا خارج از کشور ما به عنوان کوردینیتر، به عنوان هماهنگ کننده، به عنوان کسانی که از زیر اون تیغ سرکوب نیستیم، بتونیم در واقع این صداها رو پژواک بدیم با ساب. این مهمتره. و مثلا عرض میکنم، مثلا شعاری مثل شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو به یک مطالبه اصلی بدل بکنیم. کسانی که در تمام این سالها در طول این خفقان و سرکوب فعال بودن و در زندانها هستن و به هر حال از وجاهت و مشروعیت و پایگاهی نسبی برخوردار هستن و در داخل هستن، اینها میتونن در واقع منشأ اثر باشن و اونها کسانی باشن که طرف گفتگو با کسانی که در خارج از کشور هستن قرار بگیرن و بتونن در واقع اون نهادی رو که ازش صحبت میکنیم شکل بدن. این به صورت یک طرفه به نظر من بعید میدونم خیلی پاسخ بگیر از در داخل کشور، چون حتی اگر این نهاد هم در بیرون شکل بگیره به هر حال نیروی میدان باید همراه باشه دیگه. اگر این همراهی نباشه ما یک عنصر مهم رو برای استفاده زود هنگام و بی هنگام من فکر می‌کنم که بلا اثر.
یه چیز خیلی ساده به نظرم در مورد شرایط الان وجود داره و اونم اینه که مردم تشنه فراخوانن، تشنه تجمع و اعتصابن، اما هنوز به اون مرحله حداقل کسانی که فعالن نرسیدن که بتونن هماهنگ یه فراخوانی بدن. میزان پیغام‌هایی که یعنی حتی دیگه مردم به این توجه ندارن که خواسته سیاسی کسی که داره فراخوان میده چیه، فقط میدونن دلشون میخواد بدونن فلان روز فلان ساعت فلان جا برن تلاش کنن تجمعی برگزار کنن. اما وقتی مثلا حتی برای 25-26 یا تاریخ ها دارم اشتباه میگم
24-25-26
فراخوان داده میشه
25-27
سالگرد آبان فراخوان داده میشه 10 تا جای مختلف 10 تا فراخوان مختلفه و خب همینه که تجمعی هم برگزار نمیشه. استراتژی های هر کدوم از این گروه ها هم برای تجمع ها فرق میکنه. خب این مردم عادی رو سردرگم میکنه. واقعیت اینه با 3.5% میشه انقلاب کرد. ما در خود تهران حداقل 80% مردم تهران میخوان برن تو خیابون، جا ندارن برن، نمیدونن کجا برن. باید جواب اینو بدیم دیگه به همین سادگی. حتی واقعا شاید یه جایی لازم نباشه از نظر سیاسی هم
کنار. من به نظرم به این تشتتی که آقای ولی اشاره کردن در خارج هم پایان میده. من منظورم یه جمع، دوباره میگم، یه جمع رهبری نیست، یه جمعی که همین مثال کوچیک رو آوردم که وقتی من فرد میرم میگه برو با جمعی بیا، که اگه بخوای صدای بیرون مرزها رو داشته باشی، اگه بخوای حمایت اونا رو طلب کنی باید یه شکل دیگه بیا. این تشدد در خارج بیشتر اتفاقا شما ملاحظه میکنین که در داخل ایران هزاران نفر جمع میشن یه دونه پرچم در میون نیست، اینجا سر پرچما دعوا میشه معمولا. بله. اینا با هم یه اتحاد نگفته ننوشته بستن که هر کسی بر حال با نماد واقعی انسانی خودش به میدان بیاد، نه اینکه علمی رو در دست داشته باشه،
میخواد روسری داشته باشه، میخواد نداشته باشه.
میخواد خب همون تفاوت اساسی که عرض کردم، این نسل تعریف دیگری داره،
اینجوری اتحاد بخشیده که بسیار جای احترامه. ولی در خارج خب لااقل 30 ساله توی مراکز دموکراسی غرب زندگی میکنه، نمیپذیره که یه پرچم مثلا احزاب کرد یا کردستان یا هر چی با یه پرچم سلطنت طلبی یا مشروطه‌خواهی کنار هم باشه. دعوا در میگیره و این دعواها حتی در ایران بازتاب پیدا کرده. من ناامید کننده است.
من این رو یک بخش زیادش رو جمهوری اسلامی میبینم واقعیتش، و یک بخش دیگه‌اش رو واقعا من اینجا با صدای بالا میگم سلطنت طلبا کم به من فحش دادن، حالا هم ادامه فحش بدن، مشکل سلطنت طلب هاست و نگاهی که به سیاست دارن. در خود همین لندن هر بار که تجمعی برگزار شده باعث شدن سلطنت طلبا که قشهای دیگه حتی حاضر نشن تجمع بعدی رو برن. ما تشکل داریم فمینیست فور ژینا که فمینیستا از گوشه و کنار جهان هر دفعه برای ژینا داریم یه کارهایی میکنیم، حالا با فمینیستای محلی برگزار میکنیم یا تجمع میذاریم. یک بار در میدون پیکادلی لندن تجمع گذاشتیم 2 اکتبر، یعنی فردای تجمع بزرگ 1 اکتبر. خیلی جمع کوچیکی بود ولی رقص کردی توش داشتیم، رقص عربی داشتیم، سخنران بلوچ داشتیم، کرد داشتیم، از قشهای مختلف اومدن. شاید جمع مثلا 200 نفر بیشتر نشد و بیشتر، ولی وایستادیم که بقیه بیان. اما احساس آرامشی که اون تجمع میداد فقط به این دلیل که سلطنت طلب ها درش نبودن که پرچمشون رو بذارن جلوی
ما، مهره نفاق اونان بیشتر.
آره، و بعد این واقعیت رو بپذیریم. حتی ممکنه که در داخل ایران هم یک گروه هایی باشن که طرفدار طلب ها باشن و الان در خیابان ها هستن، ارزش میدم من بهشون، اما در یک چتری میشه ساخت. یا آقای پهلوی تصمیم میگیره که به هوادارانش بگه که بیایید در همبستگی شرکت کنید، یا تصمیم میگیره که نه و این نباید منتظر اونها وایستاد و به بهانه اینکه اونها هر بار دارن آشوب ایجاد میکنن
در داخل هم هوادار دارن اینا، ولی به تبعیت اون اتحاد و همبستگی صداشون در نمیاد فعلا. اونها هم به اون فرهنگ خاص پیوستن، اینجا نمیپذیرن دیگه. و واقعا راست میگین شما، این مهره نفاق اونان بیشتر.
خب در واقع ببینید، من فکر میکنم مشکل ریشه‌ای تره. مسئله واقعا فقط سلطنت طلب ها نیستن، حالا اونها اینجا نماینده ندارن. اولا طیف های مختلف بین اونها وجود داره، نیروهای مشروط خواهشون نیروهای معقولی هستن که خیلی بهتر از قبل برخورد میکنن و تنوع و تکثر رو میپذیرن. بنابراین طیف خاصی از سلطنت طلب ها هستن که خیلی خیلی همسو و هماهنگ، حالا خواه ناخواه، من نمیگم حتما ارتباطی وجود داره، ولی نتیجه کارشون همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، چون خود جمهوری اسلامی هم همین کارا رو میکنه و به همینها دامن میزن. ولی ما یک مشکل عمیق‌تر و اساسی‌تری داریم به نظر من، که این نسل اتفاقا داره اون رو تغییر میده. ببینید، من خودم رو در یک معنا مشروطه خواه میدونم، در اون معنایی که در صدر مشروطیت آغاز شد و اساسا هدفش ابقای سلطنت هم نبوده، یعنی ربطی به سلطنت نداره. مشروطه طلب در این معنا که عقل خود بنیاد بشری باید منبع قانون باشه، انسان بیاد، نمایندگانش بیان در پارلمان تصمیم بگیرن و قانون وضع بکنن. ما همه این مفاهیم رو از غرب گرفتیم، از جمله مفهوم ملت رو. روشنفکران ما که اون موقع بهشون میگفتن منور الفکر، خب اینا تقصیر نداشتن، قبلش که تجربه نکرده بودن. ما که این مفاهیم نیشن استیت و دولت ملت اینها رو که نداشتیم، اینها رفتن و اروپای قرن 19 هم رو تجربه کردن. شما اگر به فرانسه قرن 19 هم مراجعه میکنید، میبینید که اونجا در واقع این پروژه ملت سازی به مراتب خشونتبارتر از ایران اتفاق افتاد. تعصبی که اونجا بر سر زبان فرانسه وجود داشته به مراتب بیشتر از ایران بوده. اینها در واقع اون نوع درک از ملت رو فهمیدن و اتفاقا بسیاری از کسانی که بر این موضوع تاکید میکردن منورالفکران غیر فارس بودن، از جمله آذربایجانی ها بودن که در نوشته‌های خودشون بر این نکات تاکید میکردن. امروز ما نیازمندیم یک بازنگری انتقادی در اون اصول هستیم، نه در ذاتشون. یعنی اون اصول رو باید، ولی باید تعاریف جدید بکنیم، یعنی باید ملت رو از نو تعریف کنیم، همونطور که این اتفاق در اروپا افتاد. اروپا امروز تعریفی که از ملت میده، کشورهای اروپایی میدن، تعریفی نیست که در قرن 19 هم داده میشد. بعد از تجارب جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم، همه این مفاهیم از نو در واقع مرور شد، از نو باز تعریف شدن. این نوع تعریف محدودی که کسانی از ایران میدن و فکر میکنن که فقط، یعنی حتی با اون ایده‌ای که از خودشون از ایران دارن، اولا تاریخی نیست، یعنی در تاریخ سرزمین ما همچین ایرانی که اینها میگن وجود نداره. ثانیاً این ایران انقدر کوچولوئه که اصلا نمیتونه به اون عظمتی که اینها میخوان دست پیدا بکنه. یعنی این تفکر، تفکری است که در ذات خودش دچار تناقض هست و خواه ناخواه ایران رو تضعیف و کوچک میکنه، برخلاف اون نگاه فراگیر و همه‌گیری که فکر میکنه که وطن چیزی بیش از مشتی خاکه و وطن ابتدا با هموطن تعریف میشه و با حقوق هموطن تعریف میشه و این حقوق چه به صفت فردی و چه به صفت جمعی باید برای همه ساکنان یک قلمرو سرزمینی به اسم ایران که در واقع هویت فرهنگی هم در طول تاریخ داشته، در واقع این برای همه اونها رعایت بشه. این بازنگری و این ضرورته که من فکر میکنم میتونه ما رو از این وضعیتی که هستیم نجات بده و پاسخ این نوع گروه ها رو هم بده. من این گروه ها رو اتفاقا خیلی جدی و خطرناک نمیبینم، به دلیل اینکه درکی رو که میبینم جوانان از مسائل دارن از بنیان متفاوت هست.
من حرفتو قبول دارم، اما به نظرم در خارج از ایران سمیان که دارن فضا رو برای فعالان مسموم میکنن و باعث میشن همبستگی ایجاد نشه.
ما این مفهوم درست ایران رو بتونیم بیشتر توضیح بدیم و ببینیم چه ایرانی در واقع ما دنبال کدوم ایران هستیم.
ما در شعار زن زندگی آزادی مفهوم مشخص
کاملا
همه هستیم.
بله
آره، و من برام هنوز جای تعجبه که چرا حداقل رضا پهلوی آدم های دور و برش بوده در کلاب هاوس، آدم های
گفته در مورد کردستان هم واکنش های درست داشته، باید منصفانه
نه ولی
برخورد بکنیم.
مشخصه که هوادارانش حداقل درکشون از ماجرا خیلی متفاوته و وقتی تکرار میشه در هر شهر دنیا که شما ایرانی ها تجمع کردن، این اتفاق تکرار شده. این به نظرم سمه.
ببینید، به نظر من این این آقای پهلوی خب ادعای رهبری مسئله داره به دورش هم، ولی تا به حال واقعا نتونسته اتوریته خودش روی این، یعنی به اصطلاح طیف بله هواداران خودش یعنی اعمال بکنه. و الان وقت این اومده، حالا خب یه تعدادی ما چه بخوایم چه نخوایم، چه دوست داشته باشه نشه، یه تعدادی آدم ها دنبال این راه هستن. به نظر من بر ایشون به جای به خاطر اینکه تشتتی در پیش نیاد، این مشکلات پیش نیاد، حداقل باید اون اتوریته خودش رو روی مسئله یعنی نمیخوام بگم که روش یعنی اعمال بکنه، حداقل یعنی یه کاری بکنه که
فاصله خودش رو با اونا حفظ بکنه، حداقل
حفظ بکنه این مسئله. بعد خودم تا اونجایی که من میدونم در جبهه اونا تشدد هست، یه تعدادی این فرشگردی ها هستن که من یکی دوبار با اینا در بحثایی بودم که اصلا مهلت نمیدن آدم حرف بزنه. یه عده هم که به نظرم از اون سلطنت هوای قدیمی به اصطلاح بیشتر معقولن در این مورد و مسئله رو در چارچوب بزرگتری میبینن، نه اینکه مثلا این جمعی از این پرشگردی اصلا حاضر نیستن قبول بکنن در ایران یک یعنی یه جایی هم به اسم کردستان یا بلوچستان یا با تفاوت‌های بسیار مهم فرهنگی، تاریخی و ملی وجود داره، نمیخوان اینا قبول بکنه. و مسلما در بحثایی که من دیدم با افراد دیگه هم داشتن، رفتارشون جای تاسف بوده خیلی، و نه فقط خیلی یعنی دموکراتیک نبوده، بلکه اصلا خیلی چیز هم یعنی متمدنانه هم نبوده، سیویل نبوده واقعا. و این جای چیزه، جای به نظر من تاسفه، برای اینکه اونا هم یک طیف سیاسی هن. اگه فردا برگردن ایران 80% ایران پاشه بگه ما میخواییم سلطنت، کسی نمیتونه بگه نه، توجه میکنی؟ ولی تصور اینکه این 80% این کار رو بکنه به نظر من نامعقوله. ولی میگم اگر این ادعا رو در اپوزیسیون دارن، باید خودشون رو جمع جور بکنن. حقیقت اینجوریه، الان وقت حساسیه و در تمام این تظاهرات که میاد با مردم درگیر میشن، لفظی و حتی گاهی اوقات به کار مسئله فیزیکی کشید.
راهکارها رو همینجور اشاره کردیم، اما منشان فکر میکردم شاید یک بخش دیگه، حالا فعالیت‌های خیلی زیادی داره برای ایجاد سازوکارهای بینالمللی، یعنی واقعا باید به فعالان حقوق بشر ایرانی خارج از ایران تبریک بسیار بزرگ گفت بابت اولا جلسه‌ای که دیروز برگزار شد در سازمان ملل. گذاشتن این سازوکار خیلی انرژی، یعنی اینکه دنیایی که میخواد بره پای میز مذاکرات هسته‌ای همچنان بشینه با ایران، راضی کنی که 25 کشور رأی چنین، منم ازم خیلی کار بزرگی بود واقعا، ولی باید خیلی بیشتر از این، یعنی میزان این کارها باید بیشتر بشه و توانایی حداقل در این دو ماه فعالیت ایرانی‌های خارج از کشور نشون داد که تواناییش وجود داره، ارادش هم وجود داره. حالا چطور میشه اینو منسجم‌تر کرد که در کنار کارهایی که برای
مند نمیشه، این یه عده فعال حقوق بشر ایرانی در یه پیکره، فعال سیاسی در یه پیکره، تو بتونی بهشون مراجعه کنی. ببین اگه در کردستان مرکز همکاری احزاب کرد نبود، وضع خیلی وخیم‌تر میبود. یه مرجع سیاسی شده، هر وقت بخوای کاری انجام بدی خب میری بهشون مراجعه میکنی. اینجوری هم نیست که هیچ کی حرف دیگه ای نزنه غیر از این چیزی که اینا میگن، ولی من منظورم اینه که در خارج
بله درست میفهمم
یه همچی تشکلا ایجاد بشه که ما بتونیم بهشون مراجعه کنیم، باشون همکاری بکنیم. من فرد خیلی دایره نفوذ تاثیرگذاریم خیلی محدودتر از این که یه هیئتی که دیروز رفته بود در این اجلاس شرکت کرده. اینا رو باید یه مقدار چیز داد. خیلی دلخوش کنندم هست برای مبارزین داخل. 100%
100%
در این راه اون چی هم که به نظر من تا جایی که به داخل برمیگرده باید تشویق کرد که الان دیگه کف خیابون نمیگم کافیه، ولی به موازات اون این اعتصابات سراسری که رژیم رو فلج میکنه باید از این طریق به نظرم تشویق کرد. و بعد همین خورده تشکلهایی که خوردم نیست تاثیرگذار در داخل رو تشکیل داد، اینا میتونن به موازات هم بسیار تاثیرگذار باشه، هم از نظر صدارسانی، هم از نظر حتی عملهای معینی که مستقیما برای انقلاب در داخل ثمر خواهد.
نظر من دیروز وقتی این تصمیم رو در تلویزیون نگاه میکردم، مثلا رأیی که دادن، یعنی چیزی که یعنی خاطرم رسید این بود که الان دیگه یعنی ادمنستریشن آمریکا، چه آقای بایدن باشه چه آقای رابرت مالی باشه، این به قول انگلیسی ها باید دو بار فکر بکنن، think twice about that.
بله.
مورد
بله. این
در مورد یعنی عجله‌ای که برای یک
توافق.
سازش یا توافق با ایران داشتن، به نظر من الان باید خیلی خیلی مشکل باشه براشون اگر هر نوع معیار اخلاق سیاسی در میون باشه، به نظر من خیلی خیلی مشکل خواهد.
این همبستگی در بین حتی فعالان حقوق بشر هم در طی این سالها وجود نداشت، ولی در طی این دو ماه انقدر زیاد شد که میتونه یه چنین حرکتی رو در یکی از بوروکراتیک‌ترین سازمان‌های دنیا ایجاد کنه که در کمتر از دو ماه این تصمیم‌گیری به نتیجه میرسه. اما من خیلی موافقم با شما ناهید جان که الان ما جای خالی یک چتری رو حس میکنیم که مجموعه ای باشه از احزاب سیاسی که فعالن، به اضافه افرادی که به طور مستقل دارن کارهای خوبی میکنن. این میتونه مثلا یک فعال حقوق بشر باشه، یک ورزشکار باشه، یک سلبریتی حتی اینستاگرامی باشه. اما بتونیم این مجموعه رو ایجاد کنیم که حتما هم لازم نیست فعالیت سیاسی، یعنی راهکار سیاسی ارائه بده، راهکار عملی انقلابی باید این گروه بده. اما حالا چطور تشکیل بشه؟ کی با کی حرف بزنه؟ من واقعا
ببینید واقعیت هم اینه، معمولا اول سوال به وجود میاد بعد جواب براش پیدا میشه دیگه. من فکر میکنم الان که این ضرورت ایجاد شده، این سوال مطرح شده، این خواسته اصلا یک مطالبه است، وجود داره چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، این خواه ناخواه در واقع به عنوان یک اهرم فشار اساسا وادار میکنه نیروهای فعال رو که برای اینکه بتونن به بقای خودشون ادامه بدن، بتونن تاثیرگذار باشن، وقتی وارد این تعامل میشن با مردم و این مطالبات رو میشن، خب این تاثیر میگذاره و اونها رو وادار میکنه. ضمن اینکه شعارهایی که در اون جا سر داده میشه تأثیر تعیین کننده داره، خیلی از گروه ها مجبورن که در شعارها و آرمانهای خودشون دخل و تصرف بکنن، جاهای رو کوتاه، و اینها امکان رسیدن به نوعی مصالحه، نوعی ائتلاف رو بیشتر میکنه. فراموش نکنیم ما فقط دو ماه گذشته و در این دو ماه برای اینکه شما از یک منازعات تاریخی چند دهه‌ای بیرون بیاید کافی نیست. واقعیت امر این هستش که به دلیل سرکوب های جمهوری اسلامی بسیاری از این احزاب و گروه ها نتونستن عضوگیری انجام بدن، اساسا ریشه ای در خاک ایران دیگه نداشتن، در خارج از کشور بودن و اینها نیروی جوان به عنوان خون تازه وارد اینها نشده، اینها سازمان جوانان نداشتن کادر سازی بکنه، در نتیجه خیلی هاشون
از همه مهمتر شوکه شدن برای اینکه واقعا این خیزش که شد همه شوکه شدن، از جمله نیروهای سیاسی.
بله. و به هر حال
ولی در این حال نباید به کندی گرایید، یعنی یه حالتی بگیم خب حالا تازه شروع شده، هر مکانیزمی رو به کار بگیریم. من فکر میکنم در سرزمینی که تحزب غیر از کردستان معمول نبوده و مرتب سرکوب شده، این تشکلهای خارج کشوری یه انسجام هم میبخشه، چون در داخل میسر نیست این کار،
100%
زیر پهباد که نمیشه تشکل ساخت، ولی در خارج بیان به این امر کمک کنیم. من اصلا منظورم این نیست عده بشینمون و شیوه کلاسی بگیم ما رهبریم، نه، یه جمع حقوق بشری، یه جمع سیاسی،
باید گفته
یه جمع تکنوکرات و نخبه های دانشگاهی و اقتصادی و اینا،
این اینقدر باید گفته بشه
رو نزدیک میکنه.
اون جوانی که در خیابان هست این اعتماد رو بکنه، این اطمینان رو بکنه که یک در واقع اون شکل کلاسیکی که دوباره یک عده بشینن برای یک عده دیگه تصمیم بگیرن وجود نداره. این به نظر من درک این نکته اهمیت بنیادین داره، یعنی باید ذهنیت اون جوان رو دریافت که اون رو چطوری میبینه.
راه حلش آسونه، استفاده از همون جوانان در همین ائتلاف است. یعنی شما وقتی داری چتری تشکیل میده نگاه میکنی که چه کسانی میتونن اون قشر رو نمایندگی کنن. مثلا حالا در همین جوری دارم اسم میگم، توماج صالحی خودش الان زندانه، ولی مثلا توماج صالحی میبینی شده عنصری و راهبری برای یک بخشی از این اعتصاب ها، تظاهرات ها، تجمع ها، و با زبان اون نسل رو میفهمه. چرا نباید یه چنین آدمی در این اعتصاب
خود فعالین زنانمون.
دقیقاً
انقلاب زنانه است و این شعار انقدر برد داشته. من مدت هاست دارم تلاش میکنم که در بین خود اتنیک ایرانی زناشون در خارج کشور یه ده جمع بشین به همراه زنان در مرکز همه. تا الان هم 10 نفر حاضر نشدن.
بیاین با ما با فمینیست فور جینا ما همه با هم ائتلاف حتما. آره خب چون ما تو جای مختلف دنیا
خیلی تقویت میکنه بنیان فرهنگی و سیاسی ما رو این کارا. الان ما همه منفرد داریم کار میکنیم، شخصیت ها هم دیگر رو نمیشناسن، چه میدونم یک کاری در این راستا به نظرم همون کلاب هاوس های شما یکی از ابزارهایی که میتونه این کارو بکنه.
آره تمرین تشکل سازیه. الان ما تازه داریم مثل بچه ها تاتی تاتی میکنیم که از اول بسازیم، ولی حالا تجربه همینه، اینجاست که تجربه کردها به کار ما میاد.
بله درست. بفرمایید.
نخواهش من
نه. فکر میکنم الان یعنی یک فضای ایجاد شده برای اینکه یعنی چیزهای تازه به واقعا بسازیم. توجه میکنید چیزهایی که یعنی دنباله این هویت مشترکی که به وجود اومده یا یک تکراری از اون در داخل این سازمان ها و نهادها باشه. و من معتقدم که یعنی این سازمان ها خب تو نمیتونی سازمان داشته باشی بدون اینکه یک سلسله مراتبی توش باشه. این همیشه یعنی در جامعه شناسی همینا بودن و سلسله مراتب هم بله بفهم
نخواستم بگم ما کمتر از